بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت و تبریک خدمت دوستان عزیز و ارجمند و با آرزوی سلامتی و سعادت و بهروزی همگان، عرایض بنده همطور که اعلام کردن بررسی قصاص و قوانین کیفری است که در قرآن یا در اسلام وجود داره و این مسئله رو بیشتر در ارتباط با مباحثی که مدتی است مطرح هست، مبارزاتی که برای جلوگیری از اعدام انجام میشه، کمپینای متعددی که هموطنان برپا میکنند و تنظیم میکنند، به نظرم رسید که خدمتون عرض بکنم. خب همه مطلع هستید که مسئله مجازات مرگ، یعنی اعدام به اشکال مختلف، سال هاست که مطرحه در کشورهای مختلف دنیا. اروپا عمدتاً ملغا شده، مجازات مرگ دیگه ندارن، حالا به ابد مثلا یا زندانهای طولانی محکوم میکنند. در امریکا همچنان مقاومت هست، شکلش البته عوض شده، قبلا حتی دار میزدن، میسوزوندن، صندلی الکتریکی بود، حالا با خود داروهای مخصوصی هست که رو اونا هم بحثه که عوض میشه بود. در ایالات های مختلف دائما این بحث مطرح هست، ولی اون چی که به هر حال بین ما ایرانی ها انبان میشه مرتب، مسئله اعدام های سیاسی است. البته مصاحبه‌ای که آقای محمد جواد لاریجانی که رئیس نمیدونم چی حقوق بشر ایرانم هست، ایشون گفته بود که ما 80% اعدامیامون به خاطر قاچاق مواد مخدره، یه تعدادی هم همجنس بازیه و یه تعداد هم قتل کردن، قصاص مردم میخوان خوب قصاص بکنن. اصلا کوچکترین اشاره به این که ما برخورد با سیاسیون هم داریم و اعدام میکنیم تو صحبت ایشون نبود. ادعاش هم این بود که ما 800 کیلومتر مرز با افغانستان داریم، تولید مواد مخدر 4 برابر شده نسبت به قبل از انقلاب، با اینکه ناتو هم حضور داره مجبوریم اینجوری برخورد بکنیم. حالا من البته جای این سوال هست که 36 ساله که این کار داریم میکنید، چطور پس 4 برابرم بالاتر رفته و ایران در رده بالا جزو اول یا دومی کشور مصرف کننده مواد مخدر هست؟ ولی حالا صرف نظر از این که تو چقدر راست میگن یا ادعاست یا اون بخش دیگر رو میپوشونند، برحال مطرح هستش که از نظر اسلامی مسئله چگونه است. برحال سخن از قصاص در قرآن رفته، آیا قصاص باید کرد تو هر شرایطی؟ برحال به نظرم رسید که به طور کلی کیفر در قرآن و به خصوص مجازات مرگ رو بررسی بکنیم. علت انتخابش، وقتی یک دو هفته پیش گفتن که چه موضوعی برای این هفته در نظر دارم، اتفاقا در جریان یک سمیناری بودم که در لاس آنجلس برگزار شد در دانشگاه UCLA، نمیدونم شاید در جریان بوده باشید، درباره همین کیفر مرگ، مجازات اعدام، که سومین سال متوالی است که تشکیل میشد. امسال هم در 2 روز بود، 2 روز طولانی از 2 بعد از ظهر تا 10 شب و در پنل های مختلف البته بود. انجمن پژوهشگران ایران برگزار کنندش بودن که در یکی از این پنل ها که یک نوع مطالعه تطبیقی بود درباره ادیان مختلف، که هم از دین یهود بودند، مسیحیت بودند، زرتشتی ها بودند، باهائی ها بودند، از اسلام هم دعوت کرده بودن آقای میرا آسی، قرار بود بیان که نیمدن. آقای عرض کنم که یه دوستان ایشون هم نیمدن، ولی از طریق دکتر نراقی، از طریق اسکایپ البته ایشون تماس گرفت. یک دو نفر دیگه هم بودن و بنده هم حضور داشتن. بنابراین موضوع روز هست، حداقل بین ایرانی ها، اونم نه در ارتباط با اعدام قاچاقچی مواد مخدر، بلکه مسئله اعدامی های سیاسی مطرح است که همین چند ماه گذشته 50 نفر محکوم به اعدام شدن، ولی 2 تا قتل که در کردستان از اهل تسنن که 6 تاشون اعدام شدن، چند تاشون الان زیر اجرای حکمن، 50 نفر محکوم به اعدام، یه حدود 20 نفر هم بین 4 سال تا 20 سال. خب اینا همه جای سواله، مگه میشه به خاطر یه مخالفت سیاسی یا قتلی منگه انجام شده باشه یک همچین جمعیتی رو محکوم به اعدام کرد؟ یعنی واقعا مطرح هستش، حالا این طرف یا اون طرف غلط یا درست، بالاخره این سوال مطرح هستش که از نظر دینی قرآنی تا چقدر اینا به هر حال قابل قبول هست. این کنفرانس بخشیش انگلیسی بود که امریکایی‌ها شرکت داشتن، تجربیات خودشون و وزیر دادگستری سابق فرانسه هم بود که در فرانسه لغو کرده بود مجازات مرگ رو، ولی بیشتر ایرانی‌ها بودن. یکیش جنبه حقوق بشر بود، یکی مسئله قوانین، روش دادرسی، آسیب‌های اجتماعی. یعنی هر پنلی که از چندین نفر تشکیل می‌شد در یکی از این زمینه‌ها، نقش روشنفکران، نویسندگان، رسانه‌های عمومی برای تفهیم این مطلب در جامعه چگونه است. مطابق آماری که سازمان ملل در سال گذشته از اعدام در کشورهای مختلف اعلام کرد، ایران در رده دوم قرار داشت. اول چین بود، 1000 نفر حدودا اعدامی داشت، ایران 369 تا، حدود 37%. ولی اگه در نظر بگیریم جمعیت چین حدود 20 برابر ماست، ما خیلی نسبتمون بالاتر میره. یعنی اول چین بود، بعد ایران بود، بعد عراق بود، بعد عربستان بود و بعد امریکا. در این 5 تا کشور امریکا هم در رده بالا قرار داشت. البته اگه نسبت به جمعیت بگیریم، عربستان سعودی اول میشه، عراق دوم، ایران سوم. لااقل یه ذره به خیالمون که از کرسی اول دوم به سوم تنزل پیدا میکنیم. از مصر و سوریه البته خبر نداریم، اونا دیگه آماری نیست تو این جنگ‌های داخلی، ولی اسم اعدام هم نمیشه. یعنی لااقل اون چه اعدام که میگن علنیه نیست، گرچه ممکنه 10 برابر بیشتر کشته بشن. خود امریکا هم در سال گذشته حدود 5000 نفر در این برحال بمباران‌های هوایی، این به سر هواپیمای بی سرنشین که برحال افراد مشکوک به تروریست و اینا از بین میبرن، که 2-3 بارم تا حالا سازمان ملل به هر حال تذکر داده، ولی اینا رو جز اعدام حساب نمی کنن، که اگه بکنن امریکا اول میشه دیگه، آمارش در واقع میره بالا. به هر حال این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که به هر حال مسئله بسیار مطرحیه در زمان ما. سالیانه ما بیش از 60,000 قربانی اعتیاد داریم تو ایران. 60,000 نفر در سال میمیرن. شما این رقم رو در نظر بگیریم که چقدر میشه، در هر روز حساب بکنیم که چه تعدادی میشه. ما 3.5 میلیون نفر مصرف کننده مواد مخدر داریم که 1.5 میلیونشون معتاد شدیدن. حالا اینو اگه خانواده حساب کنیم، چون بیش از 90% مردا هستن، در 4، یعنی 6 میلیون ایرانی گرفتار در واقع اونا که دیگه اعتیاد کامل دارن. یعنی بسیار مهمه. رشد اعتیاد هم در ایران 3 برابر رشد جمعیته. اینم با تبریک گفت به آقایون، کلاشونو باید بذارن بالا. حالا مسئله تنها اعتیاد نیست، اینا چون وضع مالیشون هم بده با یک سرنگ چند نفر میزنن. 60% کسانی که ایدز گرفتن در ایران از همین طریقه، یعنی عوارض جانبیش. 47% زندانیان در ارتباط با مواد مخدر هستن. ایران و روسیه و قزاقستان بزرگترین مصرف کننده تریاکن. حالا رقابت بین ایران و روسیه است. حالا جمعیتی چی؟ یعنی نظر مقدار ایران چقدر ماشاءالله در همه جهت رشد کرده. بعد از تریاک شیشه است تو ایران. ایران میدونی چه چیز همه شیمیایی ده، کراک، هروئین، نمیدونم اکستازی، چیز عجیب غریبه که چقدر چون پول ندارن مردم دیگه به صورت شیمیایی در اختیارشون میذارن که اینا به سرعت میکشه دیگه، به سرعت از بین میبره. متوسط سنم شده 21 سال در ایران. 63%شون هم متأهل هستن. حالا مسئله ما فعلا مسئله مواد مخدر نیست که اینا به هر حال فکر کردن که از طریق کشتن میتونن مسئله رو حل بکنن. عرض کردم که 36 سال این شیبه داره عمل میشه. وقتی که هیچ نتیجه نداده که هیچی بدتر کرده، وقتی که مردم نواحی سیستان و بلوچستان گرسنن، کار نیست اونجا، صنعتی نیست، کشاورزی نیست، چی کار بکنن؟ به هر حال تنها راه زندگیشون براشون همین باقی میمونه دیگه. اولا معلوم نیست این خبرها به اونا برسه، اصلا روزنامه بخونن که چند نفر اعدام شدن، تازم برسه وقتی که مونده زندگیش، گرسنه است. به هر حال به طول زندگی که نگاه نمیکنه، به ارزش نگاه میکنه که فعلا حالا یه محموله قاچاقی ببریم به چند سباهی اونطوری که میخوایم زندگی بکنیم. خود این خیلی زیر سواله که اصلا اعدام قاچاقچی، حالا صرف نظر از منطقی بودن یا نبودنش، اصلا نظر دینی با وجود این که آدم میگه که خب اینا بذار بین برن، اینا دارن قاچاق میکنن، جوانای مردم از بین میرن، ما چه مبنای قرآنی دینی داریم که بشه قاچاقچی رو اعدام کرد؟ یا همین آقایی که اخیراً اعدام کردن به عنوان تروریست اقتصادی، آقای مهافرید بود چی بود میدونم، خیلی دست آقایون بازه، ولی همه اینا مسئله است که آدم بررسی بکنه که نظر دینی چگونه میشه با این موضوع برخورد کرد. ما چیزی به نام اعدام نداریم در قرآن، قصاص داریم. باید دید قصاص چیه اصولا و چه ارتباطی با اعدام داره. قرآن میگه قصاص حیاته، ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص برای شما حیاته. اعدام یعنی چی؟ یعنی به عدم فرستادن دیگه. اعدام یعنی عدم، ولی قصاص و قرآن میگه حیاته. این چه قصاصیه که حیاته؟ یعنی چی که در قصاص حیاته؟ در جمهوری اسلامی برعکس این تصور شده. تا حالا یادتونه اوایل انقلاب اونا که اعدام میکردن، خلخالی، محاکمات دقیقه یه روب، پشت سرشون یه چیزی هم نوشته بودن به دیوار بود که لکم فی القصاص حیاتون یا اول الالوا، برای شما در قصاص حیاته. این نوشته بودن ما نکشیم میمیریم، باید بکشیم، یعنی باید بکشیم که این موانع، این مزاحم ها، این مخالف ها از بین برن تا حیات باقی بمونه تو جامعه. آیا منظور همینه؟ یعنی علف هرزه ها باید مثلا حتما حذف بشن تا گل و گیاه بمونه؟ حالا خواهیم رسید که معنای قصاص اینطور نیست. در قرآن این آیه معروفی از حتما شنیدین، میگه اگر کسی یک نفر رو بکشه، من قتل نفسن به غیر نفسن، بدون اینکه او کسی رو کشته باشه، فکنما قتل الناس جمیعن، انگار همه رو کشته و من احیاها، یک کسی احیا بکنه، یعنی یک کسی رو نجات بده یا ببخشه محکوم به ادامه. فکنما احیا الناس جمیعا، انگار همه مردم رو نجات داده. یعنی مسئله کمیت مطرح نیست، مسئله کیفیته. ما معمولا میگیم که آه این آفتاب دزد، این که مهم نیست، برین یقه اونا رو بگیرید که مثلا خیلی دزدیده. این تصور ماست که کمیت مهمه، در حالی که یک کسی زورش بیشتر از اون نمیرسه، بیشتر از اون دستش نمیرسه. حالا یا اون کسی که قتل انجام میده، وقتی یه نفر مزاحمش میشه او رو میکشه، اگه به قدرت برسه 100 تام در برابرش باشن، 1000 تام باشن میکشه. یعنی مهمه که آدم به خودش اجازه نده رشوه بگیره، دزدی بکنه، آدم بکشه. به محض اینکه این اجازه رو داد دیگه اون طرف مهم نیست. حالا نکته که مهمه اینه که وقتی که در قرآن بی جهت کشتن یک کسی مساوی کشتن همه انسان ها تلقی شده، آیا میشه سهل انگاری کرد در برابر جان انسان ها؟ به قول آقایون دم خون انسان ها، اونطوری که خلخالی هم میگفت بالاخره اینا یا گناهکارن یا بیگناهن، گناهکار بودن که خب خوب شرشون راحت شدیم، اگر نباشن شهید شدن میدن تو بهش. دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون بررسی، یعنی انقدر سهلنگاری در برابر یک عملی که مثل این که همه بشریت رو آدم نابود کرده، نشون میده که چقدر این مسئله مهمه. من اتفاقا در اون کنفرانس هم اینو به عنوان تشکر از برگزار کنندگان عرض کردم، اونجا که از اونجا که در قرآن مهمترین حقوق، مهمترین حق، حق حیات، حق جانه، کسانی که دفاع میکنن برای جان انسان ها به هر شکلی، اینا بالاترین ثواب رو دارن، بهترین خدمت رو دارن به بشریت انجام میدن، چون هیچ حقی بالاتر از حق حیات نیست که خدا داده. اما مسئله قصاص، اول لازمه که بفهم قصاص اصلا یعنی چی. آنچه که قبل از قصاص مطرح بوده انتقام بوده. معمولا اگه یک کسی میداده سر یک کسی رو میشکسته، سرش رو میبریدن. یه قبیله میزده یه نفر میکشته، 10 نفر رو میکشتن. همیشه به صورت افزایشی بوده. در واقع چرخه انتقام همیشه تو همه جوامع برقرار بوده. هیچ کسی به اون حد اکتفا نمی کرده. معمولا یک کسی هم با آدم هم فحش هم بده، دشنامی هم بده، آدم انقدر عصبانی میشه میخواد بگه خودته، پدرته، جدته، یا دست به یقه بشه باش. یعنی آدم همیشه میخواد طرف مقابل رو سر جاش بنشونه، با یک نوع عکس العمل بیشتر او رو به عقب برونه. این طبیعت انسان هاست. مسئله قصاص یعنی اکتفا به همون مقدار. اینی که در تورات اومده که چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و جروح قصاصون، هر جراحتی قصاص خودشو داره، منظور اینی که بیش از اون این کارو نکنید. البته همه جا اومده که همون مقدارم نکنید خیلی بهتره. بدون استثناء تو قرآن، دستور قرآنی که قصاص نکنید، ولی اگر میخواین انتقامی بگیرید فقط قصاص بکنید. پس خود معنای قصاص یعنی همون مقدار، به همون اندازه. اما معنای ریشه‌ای قصاص خیلی جالبه. از خود قرآن اگر استفاده بکنیم، من دو سه مورد خدمتتون عرض میکنم مفهوم قصاص رو ببینید در قرآن چیه، اون کانسپتش در چه زمینه هاییست. یکی تو داستان موساست که وقتی مادر موسا او رو در یک سبدی قرار میده، میذاره رو رود نیل، به دخترش که خواهر موساست میگه قصیه. قصی اصلا ریشه قصاصه، یعنی تعقیبش کن. یعنی این رو امواج رود نیل میبرده، این دخترم کنار نیل حالا یا راه میرفته یا میدویده، با چشمش و با حرکت خودش او رو تعقیب میکرده. پس یه چیزی رو تعقیب کردن از همین ریشه قصاصه. باز تو سوره کهف نمونه دیگه مثال میزنم خدمتون، داستان خضر و اون عبد صالح. موسی دنبال خضر بوده که بره درسایی که میخواد از او بگیره، شنیده بوده یه بنده خیلی صالحی خداوند داره با. حالا داستان مفصله، دنبال او اون تو شهر نبوده، یه آدمی مخفی بوده، تو کوهستانا بوده، به هر حال با یه دوستی که داشته، یه شاگردی داشته، موسی دنبال او میره. حالا نمیخوام وارد اون سوره کهف بشم. در یک مقطعی متوجه میشن که مثل این که او رو گم کردن، گذشتن از جایی که منطقه‌ای که او بوده، یه نشانه هایی میبینن که احساس میکنن که ما گذشتیم از اونجا. میگه فرتد علا آثاره ما قصصن، برگشتند رو آثارشون، این جاپاهاشون، نمیدونستن از کجا اومدن. توی آدم صحرا که میره با حالت قصص برگشتن. قصص این چی؟ یعنی دونه دونه جاپاها رو ببینن از کجا اومدن. پس تعقیب جاپاست. همینطوری که خواهر موسی او رو تعقیب کرد کنار نیل، موسی و اون شاگردش اینا تعقیب کردن جاپاهاشون رو برسن اونجایی که فکر میکردن که خضر باید اونجا باشه. خود قصه یعنی چی؟ قصه ماجرای اتفاق افتاده رو از اول تا آخر آدم تعقیب میکنه، میاد بیان میکنه برای دیگری، نیست؟ پس اصلا ریشه قصه یعنی پیگیری و تعقیب. آقای طالقانی خیلی قشنگ ترجمه کرده، میگه قصاص یعنی بررسی ریشه ها و رویش های جنایت. تعقیب دیگه، یه اتفاقی میفته بررسی کنیم. ما در 20 موضوع در مدال طلای جهان گرفتیم، در کرسی اول هستیم، خب تعقیب کنیم که چه هنری به خرج دادیم که هی در دزدی، در تصادفات، نمیدونم در این همه چیزهایی تو دنیا اول شدیم. پیگیری بکنیم، تعقیب بکنیم که ریشه هاش چی بوده و چرا رویش پیدا کرده. تفسیر آقای طالقانی تو خدمتتون میدم، یه دو ورقی هستش، اصلا از قصاص همینه. این نیست که حتما کسی باید کشته بشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا یه جنایتی انجام شده؟ چرا نمیدونم سن اعتیاد رفته 21 سال؟ چرا سن فحشا به 16 سال رفته؟ تمام نابسامانی اجتماعی بی خود که اینطوری نمیشه. میگه برید تحقیق بکنید، درش شناخت پیدا بکنید، ببینید که عاملش چگونه است. اینا همه گرفتاری های جامعه است که به زبان قرآن اسمشو عذاب میذاره. عذاب از آسمان که نمیاد. یه آیه دیگه در قرآن میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. عذاب های مختلفی ممکنه بر شما بیاد، من فوقکم، از بالا، من تحت ارجلکم، از پایین. این تفسیر امام صادق میگن از بالا این حکومت هایی که از بالا پدرتون رو در میارن، از پایین یعنی همین لومپنا، همین لباس شخصی ها، همین آدم هایی که به هیچ قانون و حساب و کتابی مقید نیستن. ایشون البته نوشتن که شورش طبقات مثلا یا بردگانی که بودن و. یعنی اونا که خارج از قانون عمل میکنن. خود این بزرگترین دردسر برای جامعه. الان همین گروه تروریستی که تو موصل، تو عراق، اینا کی میتونه باشون حریف بشه؟ قشنگ تو خیابون همینجوری دختر پسر زن و همه رو دارن با مسلسل میزنن. اینا خب یه نوع عذاب دیگه. این دوتا، از بالا از پایین، او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشید، یعنی وحدتون رو دست میدید. هر گروه همه دست، هر دسته ای، این پیروه این، این پیروه این، مقلده این و مقلده اینه. و یوزیق و بعثکم بعض بعضکم بعث بعضن، خشونت هم دیگه رو میچشین، به چشم به جون هم دیگه میافتین. میگه اینا عذابه. بعد میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. با تفقه کنید، بررسی کنید که چرا اینطوری شده، چرا مردم که با هم بودن، همه با هم بودن، همه برهم شدن، علیه هم شدن، چرا خشن شدن مردم، چرا به هم رحم نمی کنن، اینا همه رو باید بررسی کرد. قانون قصاص اینه که بررسی بشه، بشناسید حالا بالاخره یا گناهکار یا دلیل داشته، مریض بوده، هزار جور مشکل داشته. حضرت علی در اون عهدنامه مالک اشتر به مالک میگن تو میری مصر، فلا تکونن علیهم سبعاً ضارین، مثل گرگ درنده به جون مردم نیفتی که تقتنم و اکلام خوردنشون رو غنیمت بشموری، مثل حیوان درنده. میگه اونا در حال یا برادر دینیتون یا هم نوعتون، اگه کارهای خلافی هم کردن تو رژیم قبلی بوده، ناخودآگاه در اختیارشون قرار گرفته، در معرض این قرار گرفتن، این تقصیر اونا نیست. ببینید چقدر فرق میکنه اگر اون جنبه یه به اصطلاح قصاص باشه که ریشش از کجا اومده، چگونه روش پیدا کرده. خب توی رژیم دیگه بوده، مگه نیست که میگن سرقت هم 19 تا شرط داره، ببینیم گرسنه نبوده باشه، زن و بچهش نبوده باشن، دفعه اولش نبوده، از دیوار نرفته، از در رفته، هزار جور شرط داره. یعنی مسئله کاملا باید بررسی بشه. پس اصلا خود مسئله قصاص، مسئله بررسی ریشه ها و رویش هاست، بر حسب اون چی که آقای طالاقانی هم عرض کرد با اون مقدماتی که رو لغت خود قصاص خدمتون عرض کردم. و بعدم همه جا قرآن گفته اگه نکنید بهتره. اصلا همه جا که قرآن اجازه داده، همه جا، حالا چه قصاص چه غیر قصاص، مثلا میگه جزاء و سیعتن، هر بدی هر کسی بهتون کرد جزاش سیعتون مثلها، همون قده، مثل اونه، اگه زد تو گوشتون مشت بهش نزنید. فمن عفا، ولی اگه عفو بکنید و اصلح آشتی کنید، فاجره الالله، اجرتون با خداست. فاین عاقبتون، هر عقوبتی شدید، فعاقبو به مثل ما عاقبتون، مثل اون عقوبت، هر عقوبتی شدید مثل اون میتونید بکنید، ولی اگر نکنید بسپرید به خدا، خدا شما رو میبخشه. یا خود عفو تو قصاص هم که مسئله رو مطرح میکنه، هر دو جایی که آمده گفته که اگر نکنید خیلی بهتره. حتی یه جا میگه که فمن عفی له من اخیه شیئون، رابطه قاتل و مقتول و یه رابطه برادرانه معرفی میکنه. میگه حالا اگر صاحبان دم برادرت تو رو بخشید، تو هم برو یه کار خوبی بکن دیگه. فعدا اون الیه به احسان، فتبا اون به معروفن و عدا اون الیه به احسانن، تو هم از یه کار عرف پسندی تبعیت بکن، تو هم برو یه کار خوبی بکن. حالا میگن یعنی مثلا برو دیه بده، حالا هرچی میتونه دیه بده، نگفته حتما دیه، یعنی میاره تو اون سطح که بابا برادرین با هم دیگه. یعنی اصلا روحیه این برخورد رو از اون حالت کینه توزانه، حالت خشن، میاره به یک روابط بسیار لطیف انسانی. حالا تلاش هایی که در سطح جهان داره میشه، عرض کردن در اروپا لغو کردن قانون قصاصو، حالا امریکا مقاومت کرده، تو کشور اسلامی هم ترکیه لغو کرده قانون قصاص مرگ رو، ولی اکثر کشور اسلامی دارن. من تا حالا در سالهای گذشتم چندین بار، چون انواع این کمپینا و اینا هم هست و بیانی هایی که گروه های سیاسی در میارن، گهگاه از بندم خواسته بودن مثلا یه امضاییم امضا جمع میکنن دیگه، 100 نفر 200 نفر، من همیشه گفتم من مخالفم با لغو قانون اعدام، برای که به شما چه مربوطه؟ یه خانواده ای عزیزش رو گرفتن کشتن، اون داغ دیده، دخترش پسرش، جامعه چی کار است که بخواد بگه ما بخشیدیم؟ شما که درک نمی کنید. اصلا به دولت چه مربوطه؟ ربطی به دولت نداره، دولت هم حق نداره، این حقوق فردیه، ما اصلا حق نداریم. ولی قرآن به جایی که بیاد بگه نه دولت اسلامی، همون حرفی که آقام زدن که نمیدونم دولت حق داره که حتی حج رو هم تعطیل کنه و چیکار کنه، احکام اولیه ثانویه، نه خیر، چنین حقی دولت نداره، این حق متعلق به صاحبان دم هست. ولی قرآن همه جا میگه بسپر به من. خیلی جالبه، خدا خودش جان داده، به دیگران هم هرچی داده، حق انسانها رو رعایت کرده خدا. یعنی در واقع جالبه ها، خدا حق خودش نمیدونه، میگه این حق و ناسه، عزیز این رو کشتن، این داغ دیده است، چرا من ببخشم؟ خدا در واقع خواهش داره از اون بکنه، این حالت داره. مضمون مثل آیاتو ببینید چقدر خدا داره لطیف صحبت میکنه، تو این کارو بکن، تو اگه آشتی کنی، تو اگه بگذری، اجرت با خداست، عاقبتت، یعنی خدا داره بهش هی به اصطلاح وعده ها و جزاهایی میده که او صرف نظر بکنه. خب این چقدر بهتره که جامعه رشد میکنه تا اینکه یه مادری یا پدری ببینن بچه‌شون هم کشتن ولی نمیتونن، اونم زور ما رو گنده تو زندانه و حالا تو ایران هم که چند ماه بعد میان بیرون و یه پولی میدن و یه پارتی دارن و تازه تهدیدم میکنن و بعدم آخه به چه دلیلی دی مادام العمر آدم کشته، یکی دوتا دهتا هم اینه که تو امریکا مرتب میکشن، سالی حدود 100,000 دلار خرج هر زندانیه، 100,000 دلار برای چیه جامعه این خرج رو بده؟ اونام که زندگی نمی کنن، چه زندگی؟ برای اونا به درد میخوره این زندگیه که تو زندانن و افسردگی، کاری هم ازشون نمیاد، فقط ورزش میکنن، بازی هاشون رو قوی میکنن، چه کاری از اونا برمیاد؟ چرا جامعه باید مادام عمر جریمه بده؟ قرآن میگه عفش کردن میاد بیرون تو جامعه. حالا درسته میگن یه حق و حقوقی جامعه داره، اگه اونم عفو کرد جامعه یه قانون دیگه‌ای داره، خود اینم معلوم نیست که خیلی درست باشه. بالاخره یا قصاص میکنن طرف، اگه عفو کردن، وقتی کسی عفو شده دیگه عفو شده دیگه، تمام شده، و اون عفوی هم که میکنن انقلاب روحی داره با وجود میاره. حالا ممکنه در یه درصد کمی هم تأثیر مثبتی اونطور نداشته باشه، بخواد ادامه بده، ولی معدلش رو نگاه بکنیم راه حل همینه. چرا به خود جامعه اینقدر هزینه و وقت آدمای اکتیوش رو صرف میکنه، یه دور نگه داره نون آب بهشون بده و این خرج گزاف رو برای اونها بکنه؟ بنابراین خود اینم اصلا مسئله است که آیا تربیت شدن جامعه مطرح رشد انسان ها، یا ما به زور بخوایم، یعنی قانونی بخشنامه‌ای بخوایم جلو این کارو بگیریم. شما ملاحظه فرمایید همون چند ماه اخیر یه نفر بخشید، قصاص نکرد، چقدر روزنامه ها هم تبلیغ کردن و حالا 7-8 تا چیز کردن، اصلا تو ایران جا افتاده، این یک نوع رقابت اخلاقی شده، این چقدر خوبه، همه از هم یاد بگیرن، به جایی که برن تماشای اعدام چطوری به دار میزنن، میشه بیادیم با این فداکاری ها و گذشتشون. حتی یه خانومی بود که اول عفو کرد، حتی تو خبرها خوندین کسانی هم به دیدن او رفتن خونه، یعنی مردم هم استقبال کردن، دکتر ملکی رفته بود، آقای محمد نوریزاد، نمیدونم امیر انتظام، لاغر سیاسیون رفتن به دیدن او، تشویق کردن، گل بردن، این اثرش خب میپیشه تو جامعه، انعکاس پیدا میکنه، چقدر خوبه. اتفاقا بهتر یه تعدادی هم نبخشن که اون جنایتکاران هم بدونن که نه اینطور نیست که حتما بخشیده میشن. حالا این دیگه بستگی به اراده مردم داره دیگه. بنابراین این نکته مهمیه که اغلب بهش توجه ندارن که بدون استثناء در قرآن هر جا موضوع قصاص آمده همه جا گفته که قصاص ببخشید خیلی بهتره، ولی اگر میخواید که عکس العمل نشون بدید قصاص بکنید. قصاص معناش که به همون مقدار بررسی کنید، تغییر بکنید، اگر گناهی داشته واقعا، عوامل دیگه ای نبوده، از نظر روحی روانی مشکلی نداشته، در یه شرایط فقری نبوده و الی آخر، جامعه بررسی بکنه، اگه به این نتیجه رسیدن که جرمی واقعا مرتکب شده، به همون مقدار اکتفا بکنن، اینه که درش حیات هست. میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. شما داستان هجرت پیامبر رو به مدینه، شهر یثرب بود که پیامبر ما در اونجا تشریف بردن، شد مدینه الرسول. دو تا قبیله بودن اونجا، اوس و خزرج، وقتی میشنون که تو مکه یک انسان اخلاقی و یک انسان بسیار متعالی اونجا ظهور کرده، از اون میخوان که میگن ما نمیدونم 100 سال 200 سالی که بین ما جنگه، از هم داریم میکشیم، توی چرخه انتقام افتاده، زله شدیم، از دو طرف انقدر از هم کشتیم خسته شدیم، تو میشه بیای تو شهر ما یه آشتی بینی بده به ما؟ ببین بین قبایل عرب این چنین بوده، به خاطر کنترل به صلاح این قتل ها و جلوگیری از افزایشش قصاص گذاشته شده که به همون مقدار اونا که اراده کافی ندارن نمیتونن ببخشن، به همون حد اقل اکتفا بکنن، که این خلاف باز اون خوی انتقامجویی انسان هاست. اما چیزی که خیلی عجیبه تو روزگار ما در جامعه خودمون به خصوص اینی که اصلا قصاص اومده برای مهار کردن خوی انتقامجویی و روکم کنی در واقع. حالا نه تنها در قرآن، شما حتما وصایای حضرت علی رو ملاحظه فرمودین، اون موقع که ضربت خوردن میگن که لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین تقولون قتل امیر المؤمنین قتل امیر المؤمنین، هرگز دوست ندارم که به جون مردم بیافتید بگید رهبر کشته شد رهبر کشته شد. الا لا یقتلون نبی الا قاتلی، آگاه باشید جز قاتل من هیچ کی نباید کشته بشه. یک ضربه زده، حق دارید یک ضربه بزنید. البته اولش توضیح میدن که عفو بکنید اون رو، الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما دوست ندارید که خدا هم شما رو عفو بکنه. میگن من اگه خودم از این مخمسه نجات پیدا کنم، خودم میدونم به اختیار خودمه، او رو عفو میکنم. شما هم اگر میخواید در واقع قصاص بکنید، بیش از این نمیتونه، یک نفر اونم فقط یک ضربه زده. خب حالا آقایون که ادعا میکنن ما شیعه علوی هستیم، این سخن حضرت علی همون منطق قصاصه که جان با جان برابره. قبلا عربا چنین چیزی رو اعتقاد نداشتن، قبیله ما برتر یکی بکشی ده تا میکشی، مثل کاری که اسرائیل میکنه با فلسطینیا، یکی رو میذارن میکشن، اون بمباران میکنه صد تا رو میکشه. زمان ما هم هست دیگه، این 5000 نفر که عرض کردم امریکایی با این هواپیمای بی سرنشین کشتن در ازای چند نفره، یا حالا مجموعه، برای اون اتفاقی که افتاد دو تا کشور از بین رفتن دیگه، عربستان و عراق و تمام هم نمیشه دیگه، سوریه و نمیدونم، اگر تازه اون واقعی اون دو تا ساختمان به این حساب بیاریم. خب این مسئله مطرحه که فرق نمیکنه جان حضرت علی رهبر جامعه است یا یه کسی مثل ابن مرجمه، این دوتا جان از نظر قوانین کیفری یکیه، ارزش ایمانی که در قصاص نقش نداره که بگیم این برتره. اینی که میگه زن در برابر زن، مرد در برابر زن، نه اینکه یکی زد کش زن و کش مرد رو بکشن یا مرد رو کش، نه، اینا میگه که هر چیزی حساب خودش رو داره. اینا تو جوامع قبیله‌ای اون موقع بوده که این تفاوت ارزشی رو داشته. حالا من برمیگردم اون سوالی که اول کردم، دو تا از این ماموستاها در کردستان اهل تسنن کشته شدن، این چیزای روحانیشون رو میگن ماموستا، نمیدونم یعنی چی، به خاطر اون 50 نفر محکوم به اعدام شدن. من نمیدونم آقایون این افکارشون از کجا آب میخوره، که گفتم 6 تا که اعدام شدن، 5-6 تاشون هم زیر اجرای حکمن و 20 نفرم بین 4 سال تا 20 سال گرفتن. خب این دقیقاً روزگار جاهلیته، انقلاب ارتجاییه، برگشتن به دوران جاهلیته که به اهمیت ما شیعیم، شما سنی هستین، شما کردین، شما یه جریانین. اتوان حضرت علی هم همینه میگه که مبادا به جون مردم بیفتید بگید رهبر کشته شد رهبر کشته شد. همیشه ما میگیم که آدم معمولی رو که نکشتین، زدین علی رو کشتین. میگه نه فرق نمیکنه، الان هم دقیقاً همین حالت ها هست، یک نوع انتقام جویی درست مثل همون دوران جاهلیت. حالا اینا چی هست؟ شما این چند تایی که اعدامم شدن تو کردستان، چند تاشون 16 سالشون بوده، گذاشتن 2 سال بعد 18 سال بشن حالا بکشنشون. این که گفتن نکشین، برای اینکه بچه رو نکشین، نه اینکه بذارید سندش بالا بشه بعدن بکشینش. یعنی حتی این مسائل رو هم توجه ندارن که اصلا روح این مطلب چیه که زن رو اعدام نکنید، نمیدونم زیر چند سال اگر باشن کاری نداشته باشن، اینا اصلا همه چی دیگه فراموش شده. خود اینم یه نکته مهمه که ما چقدر راه انحرافی رفتیم. حالا صرف نظر اون اعدامای سال 67 که چند هزار نفر به تعبیر آقای منتظری چقدر 4800 نفر چقدر تو زندان ها همه اینا رو چون اینا میخواستن نمیدونن با اونا که بیرونه یکی بشن و زندان ها رو مثلا شورش کنن، هنوز کاری هم نشده، جایی هم نیست، اینا که خبر ندارن، ارتباطی با بیرون نرفته. اینی که عرض کردم چقدر مهمه وقتی قرآن میگه کشتن یه نفر مثل کشتن همه مردم یا زنده کردن، چقدر سهلنگاری آقایون میکنن، چقدر مسئله جان انسان کم بها شده، چقدر اینها شجاع در برابر خدا شدن که اینطور به حریم خدا تجاوز میکنه. تو داستان هابیل و تابیل و قابیل و هابیل خوندین تو قرآن، هابیل وقتی که حسادت میکنه به هابیل، قابیل حسادت میکنه میگه میکشم به تو رو، هابیل میگه که لئن بسطت یدک الی لتقتلنی، اگه دستتم دراز کنی منو بکشی، ما انا به واسطه ید الیک لقتلک، من هرگز دستمو دراز نمیکنم، برای اینکه انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدایی که رب العالمینه. یعنی تو یه ارباب داری، یه رب صاحب اختیار داری، مگه ما میتونیم حق داریم به دیوار یه کسی خونه اینجا خط بکشیم، دست به درختشون بزنیم، سو میکنن و پدر آدم در میره، خدا هیچ حسابی نداره، میشه یه بندشون که خدا جان بهش داده، خدا داره به اون نعمت میرزه، آدم جانشون بگیره بکشه، میگه من از اون میترسم، یعنی تو هم بخوای منو بکشی من دستم رو به سوی تو دراز نمیکنه. اینا قصه که نیست آورده تو قرآن، داره به ما یه درس میده که جان انسان ها، جانی که خدا داده ارزش داره، نمیشه اون رو نادیده گرفت. به هر حال اینم از نکاتی است که خیلی باید توجه کرد بهش. اما یه نکته بسیار مهمتر اینه که اعدام های حکومتی که در ایران میشه اصلا هیچ ربطی به قصاص قرآنی نداره. قصاص قرآنی یعنی همون کار، وقتی میاد چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش، هر جراحتی قصاص داره. آخه قصاص مخالفت سیاسی، قصاص منطق، قصاص کتاب، فیلم، سیدی که جان نمیشه. شما فکر کنید چند نفر، چندین صد نفر، هزار نفر، نمیدونم، به خاطر افکارشون، اندیشهشون، حالا توده‌ای چپه یا دینشو عوض کرده یا یکی که نمیدونم هنوزم معلوم نیست که چیکارش بکنه، گفتن سایت پورنو درست که سایت پورنو که حتما قتل نیستش، این اصلا با قصاص نمیخونه، نه قاچاق میخونه، قاچاق مواد مخدر، چون راش با کشتن نیست، کشتن حلش نمیکنه، نه جلوی اون اصطلاح رسانه ها و فیسبوک و نمیدونم اینا رو با قتل میشه گرفت. یعنی خیلی راحت راه حل ساده میونبر آقایون فقط قیچی کردن، قتل کردن در واقع جان رو به نظرشون رسیده. یعنی قصاص اندیشه با اندیشه است، اگه یه کسی کتابی نوشت قصاصش کتاب مقابلش بنویسین، سخنرانی کرد سخنرانی باید کرد، اندیشه رو که با اسلحه نمیشه پاسخ داد که به رگبار بست و کشت یا دینشون عوض کردن یا کتاب نوشته یا مخالف هستش. اما چرا این تفاوت ها وجود داره، تفاوت های به اصطلاح فقهی و قرآنی وجود داره؟ ببینید آقایون، یعنی فقیهان تمام توجهشون، حالا صرف نظر از مسائل پایین تر از کمر که همه حرفا حساسیت ها به همین عفاف و نمیدونم حجاب و این حرفا همه چی دیگه فراموش میشه، یه دید تکلیف مدارانه است. یعنی وظیفه خودشون این میدونن که مردم یک سلسله وظائفی دارن، این کارا رو باید انجام بدن، شکل در واقع تکلیف اجرای احکام، چون اصولا فقه بعد حقوقی دینه دیگه، بعد حقوقی دینه، 4% قرآن جنبه حقوقی داره، روابطی که در یه جامعه دینی اگر تشکیل میشه باید برقرار بشه، از اون زاویه نگاه میکنن. پس اصرار دارن که حتما این دست باید قطع بشه، حکم خدا که نمیشه رو زمین بمونه، حتما دست ها باید قطع بشه، حتما اینا باید اعدام بشن، حتما اینا شلاق باید بخورن، این بد حجابه، این بی حجابه، این نمیدونم مشروب خورده. یعنی نگرانن که مبادا فردا خدا بگه که آه چرا حکم منو اجرا نکردید، چرا اینا راست راست مثلا را میرفتن. یعنی یک نوع دغدغه و نگرانی که ما مسئولیت اجرای احکامو داریم، اجرای حدودو داریم. مسئله تربیت یه مسئله ثانویه است که انسان آمده برای اینکه رشد بکنه، تربیت بشه. اینا به اون بعد تربیت نگاه نمیکنه. شما شاید خیلی تعجب بکنید که حالا به خصوص یکی دو هفته و دو سه ماه اخیر این سخنان آقای مصباح یزدی رو شنیدین که بت آزادی رو باید شکست. این آزادی بیشترین طرفدارش هم امریکاست. چیش امریکاست؟ یه چیز جمله شبیه این گفته بود. ما باید مقاومت کنیم، بت آزادی رو بشکنیم. و انتقادم به دولت کرده که این آزادی اون بت اونجا درست شده. متاسفانه دولت مردان ما هم تحت تأثیر این تبلیغات آزادی هستن. آزادی به بی‌بندوباری منجر میشه. ببین خوب دقت بکنید، یعنی این آقایون میگن که مگه هدف دین نیست که آدم ها این کارا رو بکنن این کارا رو نکنن؟ خب اگه آزادی بدیم اینا رها میشن دیگه، آزادی برای چی؟ اینا باید بسته باشن، آزاد بشه هر کاری دلشون میخواد بکنه. یعنی آزادی رو مساوی بی‌بندوباری میدونن. درست همون حرفی که خدا وقتی به فرشتگان به ملائک میگه من دستن در کار آفرینش موجودی هستیم، اونام که میبینن آزادی داره میگن که خب این خون میریزه، این که فساد میکنه. این که خدا میگه که من چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی حتی این مشکل، مشکل آزادی برای فرشتگانم بوده که مگه میشه یک موجودی باشه که هر کاری دلش میخواد بکنه. ولی چیه که میگه انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. دنباله همون آیات بقره نشون میده که چگونه آدم بر کل اسماء پی میبره و بر فرشتگان هم مسلط میشه، یعنی از نظر آگاهی. البته این فرازمانی فرامکانیه این آیات. حتی به فرشتگان میگه که خبر بدین از آدم، میگن ما جز اون چه که تو به ما آموختی چیزی نمیدونیم. ولی آدم از اونها هم بالاتر میره، یعنی از طریق همین آزادی، آزمون و خطا، بله خون میریزه، اشتباه میکنه، ولی آزادی برکاتش اینه که فرشتگان هم بالاتر بیاد در مجموع وقتی ببینیم. خب اینا اینو درک نمیکنن. چون درک نمیکنن میبینی همه این روزا همه دعواها، نمیدونم تو چقدر اخبار ایران رو تعقیب میکنید، سخنرانی آقای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، نمیدونم خوندین نه سخنرانی اون آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، نمیدونم همه اینا هم علیه به خصوص دولته که چرا نمیدونم ماهواره ها رو جلوشون نگرفتین، چرا کنسرت، حالا چند تا کنسرت تو ایران، کنسرتی که خود دولت هم اجازه داده، کنسرت ها دختر پسرهای جوان بزک کرده اونجا میرن و اونجا قرارایی با هم میذارن. تمام نگرانی ها اینه که این پسر دخترهای جوان، چرا دولت این کار نکرده؟ حالا یه نامه خیلی زیبایی آقای زیبا کلام بشن کلام بشن به آقای زیباست، خیلی محترمانه به این آقای احمد خاتمی نوشته که نمیدونم دیدین یا نه، که شما این همه به وزارت ارشاد ایراد گرفتین که چرا وزارت ارشاد، بابا اینا که تازه اومدن 10 ماهه، چرا جامعه رو درست نکرده که هنوز بی‌اجابی اینجوری هن؟ این وزارت ارشاد بودجه 600 هزار میلیون ریال من چقدره، بعد لیست کرده 26 تا سازمانی که توی قوم و اکثرا تو قوم هن. جامعه تبلیغات اسلامی چی امام صادق فلان فلان، اینا 30 هزار بیلیون ریال بودجه سالیانشون رسمیه، 30 هزار بیلیون ریال. اگه 3000 تومان حساب بکنیم میشه 1000 میلیون دلار. شما اینجا یه بله
یه میلیارد
میگم 1000 میلیون، یه میلیارد به نظر آده یکی بیاد، ولی یه خونه خیلی شما 1 میلیون جا بخرید، ببین 1000 تا 1 میلیون بودجه یک سال این سازمان های تبلیغاتی اسلامی ما میشه. این آقای دیگه چیز حساب کرده که خب شما از اینا که به هیچ شام حساب پس نمیدن بپرسید که اینا چی کار کردن؟ 5 برابر بودجه وزارت ارشاده مال اینها. اینا همه رقم بودجه دارن، 26 تا اینا رو لیست آورده که هر کدوم هم چقدر بودجه رسمیشون تازه، حالا خدا میدونه که بچه خبره. خب این همه اینا داشتن چیکار کردن آقایون با این دیدگاه های خودشون؟ چرا انقدر آمار انقدر میره بالا؟ چرا همه این نابسامانی های ما انقدر بالا رفته؟ وقتی اصل و اساس فراموش میشه و فکر میکنن همه چی رو باید با زور حل کرد، این نتایج رو بالاخره خواهیم داشت. اما بسیار از چیزایی که آقایون به خاطر اونها اعدام میکنن بیشتر میگه این نمیدونم باقیه، این یاقیه، نمیدونم این چیچیه، محاربه، این هم همه از دوران بنی عباس و بنی امیه یادگار اون موقع است که چگونه حکومت ها و اون دستگاه فقاهت دستشون تو دست هم بوده، برحال اون مبانی شرعیش رو هم برشون برای حکومت ها آماده کردن، قاضی و قضات ها میشه کاری که الان دستگاه قضایی ما دارن میکنن دیگه، در خدمت قدرت هن. با قرآن بخوایم برگردیم، اصلا در قرآن من بارها اینو عرض کردم 4 تا کیفر بیشتر در کل قرآن نیست. ما نه کیفر بیجابی داریم، نه مشروب خوری داریم، نه قمار داریم، اینا گناه مصابش با خداست و قیامته. 4 تا کیفر بیشتر نیست، اون 4 تا هم روابط انسان ها با همه، سرقت و زنای علنی جلو چشم مردم و کیفر به اصطلاح قصاص قتل و یکی هم به هم زدن امنیت جامعه. ورای او هیچ کیفر دیگه‌ای در ارتباط با خدا نداریم، یعنی مطلقاً تو دنیا آزادی، نه که هر کار که هیچ اشکال نداره، کیفری نداره تو دنیا، هیچ کسی حق نداره بگه بالا چشمت مبروز، یعنی مطلقاً حتی اعتراضم نمیشه کرد، سرنوشت هر کسی رو خودش رقم میزنه، عمل خودش بازتاب خود اون کار رو هم داره. این در واقع خدام نیست که ما تصورمون اینه که یه خدایی حالا اون بالاست و روز قیامت میدیم و دادگاهی اونجا نشستیم و نامه هر کسی رو میاره، اینا برای فهم ماست گفته شده، وگرنه اصلا خدا همیش کسی رو عذاب نمی کنه به اون معنی که ما فکر میکنیم، عذاب هر کسی رو عمل خودشه، در واقع عذاب خدا مثل این دیدی هر چی آدم اینجا میخره یک نوتریشن فاکتورز چیز فکتس هم داره دیگه، نوتریشن فکتس آدم میخونه که این تو چقدر چه چیزایی داره، چقدر فت داره، چقدر نمیدونم قند داره. قرآن هم هر کاری رو گفته که چه آثاری داره براتون، هیچ جا نگفته چیزی گناه داره. یه بار من عرض کردم در قرآن 25 بار کلمه لاجناه اومده، لاجناه یعنی گناهی نداره، یه بارم نیومده بگه این کار گناه داره. منظور اینست که هیچ کاری اشکال نداره، همه کار چراغ سبزه، کلمه گناه رو به کار نبرده که بگه این کار نکنید گناه داره، هیچ جا نیومده. شما خودتون ببینید 25 بار جناح هست، همش میگه نداره، لا جناح علیکم، لا اینقدر مطلب خشای گناه نداره بابا. ولی کلماتی که به کار رفته ذنب، یکی ذنب یعنی آثار عوارض، یعنی این کاری که میکنین عوارض رو داره. مگه این مواده که ما میخوریم نمیگن که بالاخره آزمایش خون میدیم معلوم میشه چیمون کمه زیاده، دائم داریم خودمون آزمایش میکنیم، خون روحیمونم بالاخره خدا میگه این کار رو بکنی فشار خونت میره بالا، نمیدونم چی میشه چی میشه دیگه. ذنب به عوارض اشاره میکنه، جرم از برش بریدن میاد، روابط تو قطع کردی، این کارا میگن جرمه، یعنی به قطع روابط کشیده میشه. کلمات شما معناشو بریم تو کتاب لغت بهتون میگه، اسم با سیسه نقطه یعنی تنگ نظری، خودبینی، خودخواهی، خودپرستی، تو رو اون حالت بر باز بودن، اوپن مایندد بودن، دنیای گسترده داشتن، تو رو تنگ میکنه، به منافع خودت میبره. میگه این کاری که میکنی فانه آسمان قلبه، قلب آدم تنگ میشه، خودبین میشه، خودخواه میشه. آثار میگه این کار تو خودت داری این کار میکنی، این اونی که کسی رعایت بهداشت و مواد غذایی رو نکنه خب به خودش داره زدمه میزنه. اعمالی هم که ما انجام میدیم دقیقا همینجوره، اصلا ثواب هم معناش پوان مثبت نیست. میگه هر کسی ثواب دنیا رو بخواد، من کان یورید و ثواب و دنیا نو تایی منابش میدیم، هر کسی ثواب آخرت بخواد، ثواب دنیا نیچی، این همون نتیجه کار دنیا، هر کاری که میکنیم اون چیزی که به دست میاریم ثوابشه. یه وزنه بلند میکنی، ثوابش همون نیرویست که تو دستتون اضافه شده، یه غذایی که میخوریم ثوابش همون انرژیش که گرفتیم. مال جهنم هم میگه هل صبح بل کفار الا ما کانو یعملون، کفار جز ثواب عملشون رو گرفتن. ثواب یعنی نتیجه عمل. اصلا این تصوراتی هم که خدا آدم ها رو عذاب میده، حتی ثواب بهشت هم نمیگه من تو بهشتتون میبرم، بهشتی هم که تشکر میکنن هم میکنن، میگه این ارث عمل خودتونه، این میراث خودتونه، نتیجه تلاش خودتونه. ولی قرآن اینو در واقع به زبان قابل فهم ما میگه که خدایی هست. بنابراین تهدیدی هم که تو دنیا نداره هیچی، رو آخرت فقط خدا آگاهی میده که هر کاری بکنی نتیجه شد تو داری میگیری. خدا کسی رو نه عذاب میکنه نه به جهنم میبره، خود انسان ها هستن که عذاب میکشن و به جهنم میرن، نه خدا. خدایی که ارحم و رحیمینه که این کار نمیکنه، اون قوانی نیست که گذاشته در واقع. خب من خیلی خستتون نکنم، اینو در من 20 خط خلاصه شون در اون کنفرانس، خیلی وقت کمی بود، اون پنلی که ما داشتیم 7-8 نفر بودن، من در 20 بند این خلاصه چیز رو نوشتم، 21 خطیه، این 20 اصلی که در مورد قصاص میشه اگر علاقه من بودید اینجا خدمتون هست. خب فکر کنم دیگه بیشتر خسته شده کنیم و تقریش رو در همین نوشته میتونید.